أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و بحثمون در ادله حجیت استصحاب به نحو مطلق بود. اولین روایت صحیحه اولای زراره بود. در صحیحه اولای زراره دو تا سوال و جواب از طرف زراره و امام انجام گرفت. در رابطه با جوابی که امام علیه السلام از سوال دوم دادند، در رابطه با جواب شرط احتمالاتی است. احتمال اول رو مطرح کردیم که و الا گفتیم ان شرطیه لا لایی است که مال فعل شرطه، جواب هم فلا بوده که حذف شده، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، این هم علت حکم در جوابه. خب بعد از این که این احتمال اول رو مطرح کردیم، اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که آقا به اعتبار این على يقين من وضوعه که متعلق به یقینه، این روایت نمیتونه به نحو عموم باشه و استصحاب رو در همه ابواب حجت بدونه. جواب دادیم، رفتیم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم این بود که بابا اینجا زمینه برای دو تا استصحاب هست: استصحاب بقای وضو، استصحاب عدم تحقق نوم، در حالی که بین این دو استصحاب رابطه سببی و مسببیه. استصحاب عدم تحقق نوم سبب میشه و استصحاب بقاء وضوء میشه مسبب. خب با امکان اصل سببی چرا امام علیه السلام استصحاب مسبب رو بیاره؟ و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، یعنی وضوش باقیه. خب این اشکال دوم که با امکان اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه رو میخواستیم پاسخ بدیم. پاسخ اولی رو مرحوم امام داده بودن که خیلی مورد قبول واقع نشد. داشتیم میرفتیم سراغ پاسخ دوم در مقام پس در واقع در مقام تبیین پاسخ دوم از اشکال دوم بر احتمال اول در جزای شرط این صحیحه، در مقام تبیین مطلبی رو مطرح کردیم. اون مطلب این بود، جلسه دیروز تماما به این بحث گذشت که هرگاه سببیت و مسببیت بین دو چیز از نوع شرعی آن باشد، سببیت و مسببیت شرعی باشد، اینجا با جریان استصحاب سببی موضوع برای ادله اجتهادیه درست میشه و دلیل اجتهادی پیاده میشه. خب اگه دلیل اجتهادی پیاده شد و روشن است که با پیاده شدن دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی که در اون مثال دیروز در واقع استصحاب نجاست لباس نمیرسه، چون شما وقتی استصحاب سببی رو جاری کردید، استصحاب بقای کرویت حکم کردید به کرویت آب، ادله اجتهادیه میگفتش که هر چیز نجسی که با آب کر شسته شود تطهیر میشه. خب این کلیت موضوع برای ادله اجتهادیه ای می شود که مضمونشون این است: هر شیء نجسی که با آب کر شسته شود تطهیر میشه، پاک میشه. خب اینجا پس روایت ها دارن میگن پاک شد، اون لباس پاک شد. حالا دیگه وقتی روایت ها میگن پاک شد، نمیدید استصحاب نجاست رو جاری کنیم با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب بعد از این که این رو دیروز مفصل بحث کردیم، حال امروز بحث اینه، حال لازم است بررسی شود که آیا دو عنوانی که در این صحیحه به عنوان مستصحب واقع شده و استصحابشون جاری می شود، اون دو عنوان یکی نوم یکی هم وضو، که از سوی مستشکل می گفت با استصحاب عدم یقین به نوم نوبت به استصحاب بقای وضو نمی رسه. این دوتا رو می خواست بگه. آیا نسبت به اینها که میخواییم استصحاب جاری کنیم این قاعده جریان پیدا میکنه؟ از این مطلب میتوان استفاده کرد؟ آیا تو عنوانی که اینجاست محل پیاده شدن چنین مطلبی هست؟ اینو میخواییم بررسی کنیم. کدوم مطلب؟ این که به اصطلاح سببیت و مسببیتشون شرعی باشه و با جریان استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نرسه. آیا اینجوریه؟ اگه این باشه، ولی اشکالی که مطرح کردن به ایمان اشکال دوم وارده، اگه نبود که اشکال وارد نخواهد شد. خب برای اینکه به اینجا برسیم، رضا لازمه این دو عنوان رو، رضا لازم است نقش شارع نسبت به این دو عنوان رو مورد ملاحظه قرار بدیم. وقتی مورد ملاحظه قرار بدیم میگیم بله، چرا که انصاف این است که شارع در این دو عنوان نقش ایفا کرده. ببینیم نقشی که شارع داره آیا اون نقش منتهی به سببیت و مسببیت شرعی میشه یا نمیشه. خب حالا نقش شارع چیه؟ دوتا رو با هم در نظر بگید، هر کدوم جدا جدا. یعنی نقشی که شارع نسبت به وضوع ایفا کرده، چه نقشی بازی کرده اونجا؟ شارع اومده گفته، شارع یا عمل خارجی مرکب از غسلات و مسحات رو که مکلف انجام میدهد، یا این و یا طهارت باطنیه ای را که از این عمل خارجی مرکب حاصل می شود وضوع نامیده. پس این کاریه که نسبت به وضوع شارع انجام داده. خب قبل از شرک ما نمیستیم وضو چیه. شارع حالا اونایی که میگن آقا طهارت ظاهریه شرطه، بیان خود همین عمل، همین شستن دست ها و صورت و مسح سر و پاها، این میشه وضو. یا نه اون اثر باطنی، طهارت باطنی که به دنبال این کارها پیش میاد، این اسمش وضوئه. این نقشیه که شارع نسبت به وضو بازی کرد. اما نقشی که شارع نسبت به نوم ایفا کرده اینه که شارع در مقام بیان نواقض وضو، وقتی اون چیزایی که ناقض وضو هستن میخواست بشماره، نوم رو یکی از نواقض وضو به حساب آورده. خب نوم رو به عنوان یکی از نواقض وضو آورده، اینو تحلیل بکنیم. از اینجا میخواییم به بحث به پردازیم ها. خب وقتی گفته نوم از نواقض وضو یعنی چی؟ یعنی در صورتی که مکلف اقدام به تحصیل وضو کرده و یقیناً متوضع است، یقین داره به وضو، اگر یقین به تحقق نوم پیدا کنه، یقین پیدا کنه که خوابیده، وضوش نقض میشه. الان دیگه وضو نداره. چرا؟ چون یقین به نوم پیدا کرد. نوم از نواقضه. اما این جمله توجه کنید، این مقدار میخواییم دقیق تر بشیم. خب وقتی داره میگه وضو از وضو نواقضی داره که از جمله نواقض وضو یکیش هم نومه، اما نسبت به عدم نوم چیزی بیان نکرد. نوم رو به عنوان نواقض نگفت که عدم نوم یعنی طهارت. شما پاشید هر جا میخواید بید، همین که نخوابیدید وضو دارید. شارع چنین چیزی بیان نکرده. شارع گفته النوم من النواقض، من نواقض الوضو. پس نقشی که ایفا کرده شمردن نواقضه و این که نوم از نواقضه. اما از اینجا میخواییم بریم سراغ بحث ها. همه اینا مقدمه بود. اما در صورتی که یقین به نوم پیدا نشود، اینجا شارع نسبت به چنین حالتی بیانی ندارد و نمی فرماید که اذا لم تتیقن مثلا بالنوم فانت على الوضوء. شارع چنین چیزی نداره. بله عقل چی میگه؟ بله عقل وقتی موقعیت سنجی میکنه نسبت به مکلفی که وضو داشته و نومی از او صادر نشده است، بقای وضوی اون مکلف رو ادراک میکنه. اینجا عقل حکم به بقای وضوع میکنه. شرع کاری نداره، شرع اومد ناقضیت وضوع رو بیان کرد. اما وقتی یقین به عدم وضوع است، شرع نمیگه پس تو، یقین به عدم نومه شرع نمیگه پس تو وضوع داری. این عقله، این دوتا رو کنار هم میذاره نتیجه میگیره، میگه خب شما که یقین به وضوع داشتید، از این طرف هم یقین به صدور ناقض پیدا نکردید، یقین به نوم ندارید، پس این پسه رو عقل میگه. خب حال که این چنینه، این در صورت عدم صدور نوم عقل چنین حکمی داره، شرع چیزی نگفته. شرع اگرم بگه بعدا حکم اون عقل رو امضا میکنه. حال اگر، حال اگر پس از گرفتن وضوع برای مکلف متوضّع شک در تحقق نوم پیدا شود، وقتی شک داره که نوم محقق شد یا نه، استصحاب میکنه عدم نوم رو دیگه، درسته؟ اینجا جای استصحاب عدم نومه. وقتی استصحاب کرد عدم نوم رو، بگید کما اینکه در صورت قبلی گفتیم با یقین به عدم نوم شارع کاری نداشت، عقل حکم به بقای وضوع میکرد، اینجا هم باز عقل میاد میگه حالا که شما شک داشتید، استصحاب کردید عدم نوم رو، پس خیالتون راحت، وضوتون باطل نشده، وضو باقیه. پس باز هم شارع بیانی ندارد، اما عقل حکم به بقای اون وضو میکنه. یا خلص رو نازل به منزله کسی در نظر بگیر که وضوع دارد. خب حالا اینجا، حالا اینجا سببیت و مسببیتی که شد بین نوم و وضوع، سببیت و مسببیت شرعی شد یا عقلی؟ عقلی شد. پس در نتیجه، پس این نقشی که شارع ایفا کرد بیان روشن شد، الان در رابطه با نوم و وضوع سببیت گفتیم شارع اصلا کاری به این بخش نداره. نتیجه این شد که رابطه سببیتی که بین نوم و وضوع وجود دارد از نوع شرعی نیست، بلکه عقلی است، به خلاف اون چی که در مثال شرعی دیروز می گفتیم. پس معلوم شد بین دو مورد فرق هست. پس بین دو مورد تفاوت وجود داره. تفاوت چیه؟ در مورد مسئله لباس نجس و کرریت آب، اونجا رابطه سببیت و مسببیت از نوع شرعی بود. زون حرفایی که دیروز گفتیم، مقدمه‌ای که دیروز آوردیم، معلومه وقتی شد از نوع شرعی، نتیجهش این میشد که لذا با جریان استصحاب در شک سببی، یعنی استصحاب حریت موضوع برای ادله اجتهادیه درست شده و ادله اجتهادیه پیاده میشن. وقتی پیاده شدن و نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی یعنی استصحاب نجاست لباس نمیرسه، اونجا سببیت سببیت شرعیه بود، اونجا شارع اومده بود اون روایات رو فرموده بود و کریت رو موضوع برای اون روایات انجام داده بود. قبل از اثبات کریت اون روایات موضوع نداشتن، بعد از این که شما با استصحاب کریت رو ثابت کردید اون روایات موضوع پیدا کردن، پیاده شدن، نوبت به اصل مسببی نمیرسه چون همه جا اینجوریه. اینجوری مطرح کنی که این موضوعیه است، حکمیه اونجا است که نمیدونه آیا وضو واجبه یا وضو واجب نیست، حکمیش اینه.
با این چنین چیزی حکمش آیا چنین خطبی هم باطل کننده است یا نیست؟
همون دیگه. پس تردید شما در وجود یا عدم وجود وضوست.
نمیدونه بعضی موضوعش اینجوری میشه که آیا من نمیدونم که آیا این خوابیدم یا نخوابیدم، حکمش بلدم، میدونم که آقا خواب باطل کننده است، این حکمشه، ولی الان نمیدونم این به این خواب خفتتان نو میگن یا نمیگن. در اصل مشکل ما در اونجا حکمیه است، ولی بعضی چیزایی که میفرمایید در جواب اومده اکثر همون شبه موضوعی
هست. نه از اون جهت فرق نمیشه گذاشت، چون گفتم حالا در اون بیانتون هم بیانتون خب بستگی داره از چه دیدی باشه دیگه، میتونید شبه رو موضوعیه در نظر بگیرید، میتونید شبه رو حکمیه در نظر بگیرید. در اونجا هم بحث حکم به وجوب یا عدم وجوب وضوست، لذا اونجا هم هی تأکید میکردیم که از جهت شبه حکمیه بحث میکنیم. خب پس در مورد مسئله لباس نجس و کلیت جریان از این قرار بود که دیروز مفصل روش بحث میکردیم، اما در مورد مسئله وضوع یا نوم و وضوع رابطه سببیت و مسببیت از نوع عقلی است نه شرعی. وقتی از نوع عقلی شد نه شرعی، دقت کنید اینجا اگر شما مطلب خشخاش بذارید، اگر رابطه رو رابطه خفیه ندونید، اصلا میتونید بگید اینجا استصحاب جاری نشه. ببینید شما اینو داشته باشید، من چیز رو یادتون بیارم برگردم به اینجا. در مورد جریان استصحاب بگید آه استصحاب کجا جاری میشه، یا در حکم شرعی یا در موضوع زی حکم شرعی، موضوعی که دارای حکم باشه. خب ببینید لذا اینجا میگیم با توجه به این که استصحاب یا در حکم شرعی مثل وجوب و حرمت و نمیدونم طهارت نجاست این چیزا با جاری میشه، و یا در موضوعی که دارای اثر شرعی باشد جاری میشود، و الا موضوعی که اثر شرعی نداشته باشه و شارع نستجیب الله چیکاره است که بخواد بیاد بگه اینو ابقاش کن یا ابقاش نکن. برای اینکه اصل مثبت نباشه دیگه، ولی اگر اونا باشه میگید اصل مثبت و اصل مثبت حجت نمیدونید. حالا نمیخوام خیلی باره بشم، این اندازه این جزء اصول موضوعه شما است، از همون اول استصحاب میدونید که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه، یا اگر موضوع هست موضوع ذی حکم باشه، یا موضوع دارای اثر شرعی باشه. وقتی اینجوری باشه، لذا نسبت به نوم، نسبت به نوم اصلا نباید استصحاب جاری بشه. تو اثر شرعی نوم چیه؟ الان گفتیم دیگه، اثر شرعی شاره براش قرار نداده، بله اون رو ناقض وضو قرار داده. اما اگر نوم باشد چی؟ اگر نباشد چی؟ خب اینه که لذا با توجه به این که اثری برای نوم از سوی شارع جعل نشده، بازم دارم میگم دیگه، چون حکم به بقای وضو در اثر در صورت عدم تحقق نوم، این حکم اثر شرعی شد یا عقلی؟ عقلی نگو، اثر عقلی است نه شرعی. وقتی این چنینه، وقتی اثر شرعی براش نیست، اگه دقیق باشه اصلا نباید استصحاب جاری بشه در اون. لذا جای جریان استصحاب نخواهد بود. منتها ما یه مقدار اینجا تنزل میکنیم، میگیم این اثر، اثر عقلی، اون واسطه عقلی، واسطه خفیه است، چون خفیه است پس استصحاب جاری بشه. کما اینکه در روایت هم اشعار به جریان استصحاب هست، این تو ذهنتون باشه. پس بله اگر خیلی دقیق باشیم و مرتبه خشخاش بزنیم، باید بگیم آقا اینجا استصحاب جاری نشه بر اساس این قاعده. اما در ادامه این بحث، اما با توجه به این که در روایت در همین صحیحه اشعاری بر جریان استصحاب عدم نوع وجود دارد، لذا استصحاب رو جاری میدانیم. خب حالا جاری شد، حالا جاری شد، اگر سببیت و سببیت شرعی بود، بگید نوبت به استصحاب وضو نمی رسید. اما از اونجا که سببیت و مسببیت بین دو عنوان نوم و وضوع، نمیخوام بگیم سببیت نیست، اینو به این پرانتز باید بگید که در بد و امر به نظر میرسد، از همون اول این سببیت به ذهن میاد دیگه. بله ما نمیخوام بگیم نیست، هست، اما این سببیت و مسببیت بین دو عنوان از نوع شرعی نیست بلکه عقلی است. خب وقتی شرعی نشد عقلی شد، لذا با وجود جریان استصحاب عدم نوم که اصل سببی است، استصحاب وضو نیز که اصل مسببیست جاری می شود. این دوتا در کنار هم جاری میشن. اون تا حالا اگر با هم موافق بودن که مشکلی نداره، هر کدوم خواستید جاری کنید و در اینجا موافقند. شما از اصحاب عدم نو به هم میخواید چیه برسونید؟ به حکم عقل برسید، به اینکه وضو باقیه. با اصحاب بقای وضو هم میخواید بگید وضو باقیه. پس مشکلی هم با هم ندارن. پس جاری میشه و این دو استصحاب با هم موافقند و نتیجه هر دو حکم به بقای وضو است. منتها اونجایی که عدم نومه به حکم عقل حکم میکنید به بقای وضو، اونجایی که میگید استصحاب وضو، شارع میگه شما خودتون رو متوضع فرض کنید، به هر حال بقای وضو رو میخواید بگید. خب وقتی این چنین شد، وقتی این چنین شد، اون اشکاله برطرف میشه. اشکال چی بود؟ اشکال دوم، آقا اینجا با امکان جریان اصل سببی یعنی استصحاب عدم نوم، نوبت به اصل مسببی یعنی استصحاب بقای وضو نمیرسه. پس چرا امام علیه السلام فرمود و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک؟ استصحاب وضو رو چرا، استصحاب مسبب رو چرا؟ ما جواب اون اشکال، پس بعد از این که اون مقدمه رو دیروز چیدیم، امروز هم این نتیجه رو بر اون مقدمه مترتب کردیم، روشن میشه که میگیم آقا اشکال دوم هم بر این صحیحه وارد نیست و نتیجه اشکال دوم یعنی عدم امکان جریان اصل مسببی مثل استصحاب بقای وضو با امکان جریان اصل سببی یعنی استصحاب عدم نوم، این مضمون اشکال بود. این اشکال دوم در صورتی بر استدلال به این صحیحه وارد می شد که سببیت و مسببیت از نوع شرعی باشد، ولی با توجه به اینکه سببیت و مسببیت بین نوم و وضو از نوع عقلی است نه شرعی،
مشکلی نداره.
بله، چنین اشکالی وارد نیست، اشکال مندفع. پس اجازه بدید
از این که چرا شرعی باید تو شرعی چرا مشکل پیدا میکنید و عقلی پیدا نمیکنید؟
تو شرعی گفتم
چیزی که شرع قبول میکنه ندارم قبول.
نه نه، آخه در عین حال، در عین حال درک شرعی با حکم عقلی، درک عقلی با حکم شرعی فرق میکنه دیگه. تو اون جایی که شرعی هست گفتیم تا استصحاب رو جاری میکنید در سبب، موضوع برای ادله اجتهادیه پیدا میشه.
این قاعده درست نیست، اون قاعده ما حکم به وقت
ربطی نداره، ربطی نداره.
حکم شرع با حکم شرعی اگه بگیریم آقا اینا بر سبب بر
نه، ما که حکم رو کاری نداریم، ما حکم رو کاری نداریم. ما هم میگیم بله ما حکم به شرع، حکم به العقل و بالعکس، منتها حالا این مال مستقلات عقلی است بیشتر، نه در همه موارد. اما این حرف منافاتی با اون قاعده نداره. اون ساحش می فضاش جای دیگه است، این جای دیگه داریم حرف میزنیم، یعنی مانع از اون نیست یا مضاد با اون نیست. خب وقتی اشکال وارد نشد نتیجه، پس استدلال به صحیحه زراره برای اثبات حجیت استصحاب به نحو مطلق، استدلال از ورود اشکال دومی که مطرح شده بود سالم میمانه. استدلال صحیحیه، نباید خلط کرد. چون دیروزم دو سه بار گفتیم دیگه، گفتیم ما اگر خطاب لفظی مثل آیه یا روایتی داشتیم که آقا با وجود اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اونجا میگفتیم آقا هر جا سبب مسبب باشه، اما ما دلیل لفظی نداریم تا به اطلاقش اخذ کنیم. اونی که هست با تجربه و استفاده از استصحاب ها و موارد این رو استفاده کردیم. بله اگر شرعی بود، نتیجهش هم دیروز گفتیم، امروز هم هی تکرار کردیم، چون با جریان اصل سببی موضوع برای دلیل اجتهادی درست میشد، دیگه نوبت به اصل مسببی نمی رسید. اما اینجا فرض اینه که بین نوع و وضوع سببیت و مسببیت از نوع شرعی نیست، تا بگیم تا اصل سببی جاری شد موضوع برای دلیل اجتهادی. کدوم دلیل اجتهادی؟ چون گفتیم در رابطه با عدم نوم شارع چیزی بیان نکرده، خود نوم رو ناقض وضوع قرار داده، عدم نوم رو چیزی براش بیان نکرده. این یلا اینو قسمت داشته باشید، چرا که شارع عدم نوم را، عدم نوم میشه میخواد از استصحاب استفاده کنید دیگه، میخواد بگید استصحاب عدم نوم موضوع برای دلیل شرعی یا خطاب شرعی قرار نداده است تا به دنبال استصحاب عدم نوم اون دلیل شرعی پیاده شود و نوبت به اصل مسببی نرسد. خیلی همچین چیزی نیست، با وجود این که اصل سببی رو جاری کردید استصحاب عدم نوم، کما اینکه در فراز اول امام از سببی رو جاری کرد، اونجایی که طرف سوال کرد آیا یک چرت و دو چرت، امام فرمود نه، گاهی نوم حاصل نشده، عدم نوم، گاهی چشم میخوابد ولی گوش و قلب نمیخوابند، نوم حاصل نشده، اونجا استصحاب سببی رو جاری کرد. اما در آخر اومد استصحاب مسببی رو جاری کرد. چرا؟ چون نتیجه این دو استصحاب موافق با هم است، تعارضی هم ندارم بگیم آقا کدوم مقدم بشه کدوم مؤخر باشه، و سببیت هم شرعیه نیست تا اون تقدم پیش بیاد، تقدم در سببیت شرعیه است. پس بازم میگیم اشکال وارد نیست و استدلالی که مستدلین بر این صحیحه برای حجیت استصحاب به نحو مطلق میارند بر اساس احتمال اولها، حواستمون باشه احتمالات دیگر رو خواهیم خون. فعلا بحثمون در این بود که در اینجا و الا جواب شرطمون چیه؟ الا یستیقن انه قد نام، جوابش فلا یجب علیه الوضوء. بعدش هم گفتیم دلیل بر اون حکم جزا. اما حالا اینجا احتمالات دیگری هم هست که اشکالات این احتمال رو وقتی از بین بردیم، این احتمال رو پسندیدیم، سراغ احتمالات دیگر هم میریم. حالا خود اصلا فإنه على یقین بشه جواب، نه اصلا لا ینبذ الیقین ابدا به شک بشه جزا، اینا رو خواهیم رسید. تا الان بحثمون در اون احتمال اول بود، می‌خواستیم بگیم ما احتمال اول، کما اینکه مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم شیخ در رسائل و اکثر متأخرین مثل حتی صاحب اصول مظفر، مرحوم مظفر براتون گفتن، اون احتمال اول قویست و سالم از اشکالات، اما احتمالات بعدی رو اجازه بدید جلسات بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.